ساعت 14 ایران، صدای فردا. درود شنوندگان گرامی، امروز شنبه 29 اردیبهشت 29 شهریور 1399 برابر 19 سپتامبر 2020 میلادی، من بکتش خمسه‌پور به اتفاق همکارانمان در رادیو فردا با اخبار و گزارش‌ها در این برنامه خبری در کنار شما هستیم. پیش از هر چیز اخبار این ساعت را می‌شنویم. پروانه وحید منش.
سپاس بکتاش. درود شنوندگان گرامی، نسرین ستوده وکیل و فعال حقوق بشر زندانی که در ششمین هفته اعتصاب قضایی خود به سر میبرد به دلیل مشکل قلبی به بیمارستان منتقل شد. رضا خندان همسر خانم ستوده روز شنبه در توییتی نوشت از بند زنان تماس گرفتند و گفتند که نسرین حالش وخیمتر شده و به خاطر مشکل قلبی به بیمارستان طالقانی اعزام شده است. ما در راه بیمارستان هستیم. خانم ستوده در اعتراض به هجوم نیروهای انتظامی به منزلش، دستگیری دخترش و نیز آنچه که شرایط ظالمانه زندانیان سیاسی و همبندی‌هایش در وضعیت شیوع کرونا توصیف کرده، از 20 مرداد ماه در اعتصاب قضا به سر می‌برد. تا کنون تلاش‌های بین‌المللی از سوی مجامع حقوق بشری، هنرمندان و انجمن‌های وکلا در سراسر جهان برای آزادی این فعال حقوق بشر پس از تحمل سال‌ها حبس در جمهوری اسلامی بی‌نتیجه بوده است. شش سناتور جمهوری‌خواه آمریکا در نامه‌ای به دونالد ترامپ از او خواستند بر مبنای فرمان اجرایی رئیس جمهوری همه بخش‌های مالی ایران را تحریم کند. بر اساس این فرمان اجرایی که دونالد ترامپ آن را در 20 دی ماه 98 امضا کرد، وزیران خارجه و خزانه‌داری آمریکا مجازند بخش‌های بیشتری از اقتصاد ایران را مورد تحریم قرار دهند. این نامه ابتدا توسط سناتور تد کروز از تگزاس و سناتور تام کاتن از آرکانزاس تهیه شد و سپس 4 سناتور دیگر به آنها پیوستند. سناتورهای امضا کننده این نامه از دونالد ترامپ خواستند فشار بیشتری بر ایران وارد آورد تا مقامهای ایران با پذیرفتن شرایط آمریکا بر سر میز مذاکره بازگردند. این 6 سناتور با اشاره به تحریم‌های ایالات متحده علیه بانک مرکزی ایران، خواستار تحریم مالی 14 بانک باقی مانده ایرانی با هدف قطع کامل ارتباط ایران از سیستم مالی جهانی شدند. روث گینزبرگ، قاضی بلند پایه لیبرال دیوان عالی آمریکا، جمعه 28 شهریور بر اثر سرطان لوزالمعده در سن 87 سالگی درگذشت. روث گینزبرگ یکی از 9 قاضی دیوان عالی آمریکا بود و توسط بیل کلینتون رئیس جمهوری وقت آمریکا در سال 93 برای احراز این مقام برگزیده شد. خبرگزاری رویترز میگوید با مرگ خانم گینزبرگ، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا میتواند با انتخاب جایگزین او ترکیب دیوان عالی ایالات متحده را 6-3 به نفع محافظه‌کاران و جمهوری‌خواهان تغییر دهد. خبرگزاری آسوشیتد پرس هم میگوید مرگ گینزبرگ 6 هفته قبل از انتخابات ریاست جمهوری آمریکا باعث تشدید جنگ لفظی جمهوری‌خواهان و دموکرات‌ها خواهد شد. چاک شومر سناتور دموکرات اعلام کرد جانشین خانم گینزبرگ نباید پیش از انتخابات ریاست جمهوری آمریکا تعیین شود. و مرکز رسانه قوه قضایی خبر منتشر شده پیرامون اجرای حکم قطع انگشت دست 3 کودک به جرم سرقت را تکذیب کرد. شبکه حقوق بشر کردستان پیشتر با انتشار متن رأی دیوان عالی کشور اعلام کرده بود حکم دادگاه ویژه اطفال و نوجوانان در مورد قطع انگشتان دست متهمان تایید و برای اجرا ابلاغ شده است. بنابر حکم قاضی دادگاه اطفال و نوجوانان در آذربایجان غربی، حد سرقت باید در مورد 4 متهم به سرقت به مورد اجرا گذاشته شود. این 4 نفر در 2 پرونده جداگانه به دزدی متهم شده بودند. خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضایی با تکذیب این خبر مدعی شده که مجرمین سارق بالای 20 سال سن هستند و همکنون در حال گذراندن دوران محکومیت خود هستند. بکتاش.
با سپاس از پروانه وحید منش، اخبار این ساعت را از رادیو فردا میشنیدید. گزارش های این برنامه خبری. بازگشت تحریم‌های بین‌المللی علیه جمهوری اسلامی به درخواست ایالات متحده از سپیده‌دم فردا به وقت ایران یا ادامه تعلیق تحریم‌ها.
در حقیقت مناسبات خارجی ایران هم از اقتصادی، بانکی، سیاسی و به خصوص امنیتی تغییر خواهد کرد.
اگر که آمریکا تصمیم بگیره در ظرف یک ماه آینده که تکلیف مکانیزم مارش روشن میشه، اون موقع
اعمال محدودیت‌ها در بخش‌هایی از اروپا در میان نگرانی‌ها از موج دوم کرونا در ایران، تأکید رئیس جمهوری اسلامی بر اوضاع بحرانی کشور. تداوم تورم مهارگسیخته و افزایش روزافزون قیمت کالاهای مصرفی و خوراکی در ایران. صدای ما را از رادیو فردا می‌شنوید. خبرگزاری رویترز شامگاه گذشته گزارش داد که سه کشور اروپایی برجام در نامه‌ای به شورای امنیت ملل متحد به تعهد خودشان نسبت به برجام تاکید کردند و اعلام داشتند که در روز 20 سپتامبر فردا تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران از سر گرفته نخواهد شد. همزمان ایالات متحده اعلام کرده که بر اساس مکانیزم ماشه که 30 روز پیش از سوی واشنگتن فعال شده، همه تحریم‌های شورای امنیت ملل متحد علیه جمهوری اسلامی به اجرا در خواهند آمد. جمشید زند از رادیو فردا که این موضوع را دنبال کرده اینجا در استودیو توضیحات بیشتری می‌دهد.
سلام بکتاش و شنوندگان رادیو فردا. همونطور که گفتی، بریتانیا، فرانسه و آلمان در نامه‌ای که به شورای امنیت فرستادن در حقیقت پاسخ رسمی هست، تأکید کردن که تحریم‌هایی که آمریکا در نظر داره اونها رو اجرا بکنه از روز یک شنبه که 5 سال پیش تعلیق شده بودن همزمان با صدور قطعنامه 2231 به حالت خودش باقی میمونند و اجرایی نخواهند شد. این در حقیقت پاسخی رسمی، قبلا هم گفته بودن کشورهای اروپایی که موافق این اقدام آمریکا نیستن، ولی این نامه نشون میده که یک پاسخ رسمی به شورای امنیت و نه آمریکا رفته که نمیشه فعال کرد مکانیزم ماشه رو و تحریم ها اجرایی نخواهند شد. از طرف دیگه در روزهای اخیر هم مایک پومپو وزیر خارجه آمریکا و دیگر مقامات آمریکایی گفته بودند که شامگاه شنبه به وقت آمریکا و صبح یک شنبه به وقت ایران تمامی تحریم های سازمان ملل علیه ایران اجرایی خواهد شد. دلیلش هم این بود که آمریکا چند ماهی میگه که ایران تعهدات خودش رو در چارچوب برجام و حفظ نکرده، پایبند نبوده و به این دلیل هست که باید این تحریم ها برگرده. روسیه و چین از اعضای دائم شورای امنیت و از کشورهای حامی ایران از همون اول هم گفته بودن که خواستار حفظ برجام هستن و با سرگیری هر نوع تحریمی مخالفن. آمریکا ولی به این دلیل مکانیزم ماشه رو فعال کرد که حدود 6 هفته پیش قطعنامه رو پیشنهاد داد به شورای امنیت برای تمدید تحریم تسلیحاتی ایران که این قطعنامه رأی نیاورد. از 15 عضو شورای امنیت فقط آمریکا و لوکزامبورگ به اون رأی مثبت دادن و آمریکا این مسئله رو مطرح میکرد در 5-6 هفته پیش که و الان هم میگه که ایران نباید اجازه پیدا بکنه دست به خرید فروش اسلحه بزنه، چون که با دسترسی ایران به سلاح‌های مختلف و ارسال اونها به گروه‌های تحت حمایت خودش در کشورهای مختلف خاورمیانه، صلح خاورمیانه، صلح جهانی و همینطور منافع آمریکا و متحدان آمریکا از جمله اسرائیل و کشورهای عرب منطقه به خطر می‌افته. اینه که ایران اجازه نباید داده بشه که این تحریم‌های تسلیحاتی لغو بشه و ایران بتونه دست به چنین کاری بزنه. در قطعنامه 2231 تحریم تسلیحاتی ایران گنجونده شده، ولی در 27 مهر ماه این تحریم ها پایان میپذیره و ایران قانوناً میتونه دست به خرید و فروش اسلحه با ضوابط و در چارچوب مشخصی بزنه که آمریکا هدف اصلیش جلوگیری از این مسئله بود، ولی چون نتونست موفق بشه مکانیزم ماشه رو فعال کرد که تمامی تحریم های سازمان ملل، نه تنها تحریم تسلیحاتی علیه ایران، بتونه به اجرا در بیاد. یه نکته هم باید اشاره کرد که تحریم تسلیحاتی ایران از سال 2007 علیه ایران، یعنی 13 سال پیش، از طرف شورای امنیت تصویب شد، به اجرا گذاشته شد و در قطعنامه 2231 5 سال فرصت داده شده بود به ایران که نمیتونه دست به خرید فروش اسلحه بزنه. در 27 مهر ماه این تاریخ تمام میشه و آمریکا میخواد جلوی این کار رو بگیره در حقیقت،
و این نکته توی توافق هسته‌ای خاطر نشان شده بود. اما ایالات متحده چه گزینه‌های حقوقی و عملی برای بازگرداندن تحریم‌ها میتونه داشته باشه؟
از نظر گزینه‌های عملی، دو روز پیش خبرگزاری رویترز به نقل از منابعی که داره در درون دولت آمریکا گفت که دونالد ترامپ در نظر داره یک فرمان اجرایی صادر بکنه برای مجازات کشورها و شرکت‌هایی که تحریم‌های تسلیحاتی سازمان ملل علیه ایران رو نقض می‌کنن. یعنی اگر کشوری و یا شرکتی در اروپا، روسیه، چین و هر جای دنیا بخواد بعد از پایان تحریم‌های تسلیحاتی در 27 مهر ماه با ایران وارد معاملات تسلیحاتی بشه، اون کشور و یا اون شرکت از طرف آمریکا مجازات خواهد شد. جزئیاتش هنوز معلوم نیست، ولی یک راهکار عملی هست که آمریکا در نظر گرفته. یعنی میخواد خودش به صورت یک جانبه تحریم‌های تسلیحاتی بین‌المللی علیه ایران رو به اجرا در بیاره، ولی چند هفته پیش روسیه و چین گفتن که با این اقدام مخالفن و حتی روسیه گفته که اگر ایران مایل باشه میتونه از روسیه اسلحه بخره. اروپایی هم تقریبا تا الان موضع بینابینی گرفتن، مخالف فروش اسلحه به ایران و انتقالش به گروه‌های تحت حمایت ایران در منطقه هستن، ولی میگن که برای حفظ برجام لغو تحریم‌های تسلیحاتی در 27 مهر اجرا میشه، ولی با شرایط مشخصی که در قطعنامه‌های قبلی سازمان ملل هم پیش بینی شده.
چه تحریم‌هایی با صدور قطعنامه 2231 تعلیق شدن که اکنون صحبت از بازگشت اوناست یا امکان بازگشت اونها؟
چیزایی که مطرح شده که با امکان بازگشتشون هست، بغیر از تحریم تسلیحاتی، ایران دیگه حق نخواهد داشت دست به غنی‌سازی اورانیوم بزنه، نقل و انتقال تسلیحات، کاربرد موشک‌های بالستیک، نقل و انتقالات بانکی. کشورهای مختلف میتونن کشتی‌های ایران رو در آب‌های بین‌المللی بازرسی بکنن و مفاد بیشتری هم که داره که بعداً میشه توضیح داد.
جمشید زند از رادیو فردا گزارش میداد. در همین باره رضا تقی‌زاده، استاد علوم سیاسی و روابط بین الملل، به رادیو فردا میگوید:
وضعیت بسیار برای ایران جدی‌تر از اون است که مسئولین ایران میخوان نشون بدن. در حقیقت مناسبات خارجی ایران، هم از اقتصادی، بانکی، سیاسی و به خصوص امنیتی، تغییر خواهد کرد. درسته که آقای روحانی مدعی است که آمریکا منزوی میشه، ولی اینجا مسئله آمریکا مطرح نیست، مسئله ایران مطرحه. بازگشت دادن تمام تحریم‌های لغو شده، حالا مسئول اجراش آمریکا میشه و کسانی که در اجرای بند 42 فصل 7 منشور سازمان ملل متحد، ایران رو خطر امنیتی علیه خودشون تلقی میکنن. از بابت بازگشت دادن این تحریم ها، علاوه بر این که فروش نفت ایران عملا به صفر خواهد رسید، معاملات بانکی ایران عملا متوقف خواهد شد، حداقل در ارتباط با بانک هایی که در 7 تحریم لغو شده شورای امنیت اسم اونها هست، ایران زیر بند امنیتی قرار میگیره. الان مسئله غنی سازی اورانیوم هنوز مشمول تحریم های لغو شده است در اجرای قطعنامه 2231 شورای امنیت، ولی بعد از این غنی‌سازی اورانیوم به طور کلی در ایران از دید آمریکا به عده‌ای از کشورها متوقف خواهد شد، غیر قانونی خواهد بود. بین الملل می‌بینیم که بازار ایران متفاوت با اون چیزی که آقای روحانی میگه نسبت به این تحول عکس‌العمل منفی نشون میده. آقای روحانی سعی میکنه که موج‌های منفی ناشی از بازگشت تحریم‌ها رو ندیده بگیره، ولی واقعیت چیز دیگری است. واقعیت این است که آمریکا با داشتن 800 پایگاه در سراسر دنیا، در 70 کشور دنیا، من جمله تقریبا تمام همسایگان ایران، در موضعی خواهد بود که خودش رو میتونه مجری مصوبات شورای امنیت معرفی بکنه و به عنوان عضو شورای امنیت قانونی بودن لغو تحریم ها رو تایید بکنه. و من تردید ندارم که حداقل در مورد خرید و فروش اسلحه آمریکا نظر موافق چین و روسیه رو هم در سطح دیگری جلب کرده. همین که آمریکا مبادرت میکنه به صدور فرمان اجرایی رئیس جمهور، این نشون میده که از قدرت اقتصادی خودش هم به غیر از نفوذ سیاسی برای اعمال تحریم های دوباره بازگشت داده شده آمریکا حداکثر استفاده رو خواهد کرد. در حقیقت وضعیت ایران بعد از اعلام تحریم ها تغییر خواهد کرد.
رضا تغیزاده در اسکاتلند، جلیل روشندل استاد علوم سیاسی و امنیت بین المللی در آمریکا در مورد تأثیرات دستور اجرایی رئیس جمهوری ایالات متحده به رادیو فردا میگوید.
بستگی داره واقعا به اینکه اون فروشندگان و اون کشورهایی که اون فروشندگان در اون کشورها قرار گرفتن چه کشورهایی باشن و چه حد با آمریکا معاملات تجاری داشته باشن. اگر که کشوری باشه یا فروشندهی باشه که معاملات بالایی هم با آمریکا داره، حالا در زمینهای مختلف، اون موقع بایستی بین دو منفعت انتخاب بکنه که آیا اسلحه به ایران بفروشه و مشمول تحریم آمریکا بشه و یا اینکه نه، به ایران اسلحه اصلا نفروشه، معاملات خودش رو با آمریکا ادامه بده. به دلیل اینکه این تحریم‌ها تحریم‌هایی نیستش که توسط شورای امنیت اعمال شده باشه و این تحریم‌ها یک جانبه آمریکاست، بنابراین مکانیزم اجرایی این تحریم‌ها به دست آمریکاست و اون مکانیزم در همین تحریم‌های ثانویه خلاصه میشه و ابزار دیگری آمریکا در اختیار نداره. این دستورالعمل اجرایی بی اثر نیست، به دلیل اینکه ریسک بزرگی اینجا وجود داره و فروشندگان اسلحه با فروشندگان مواد مصرفی عمومی یا کالاهای تجاری فرق میکنن و اینا خانه‌ها در یک بخشی از تولید و فروششون در اون چرخه معاملاتشون با آمریکا ارتباط دارن، ولی ممکن استش که بعضی از این کمپانی‌هایی باشن که کوچکترن و رابطه چندانی ندارن و میتونن معاملات رو به صورت پایاپای یا به شکل دیگری انجام بدن که مشمول این تحریما نشن. به این دلیل هستش که من میگم بستگی داره تا حدی به اینکه واقعا اون سازنده و فروشنده کی باشه و در کجای دنیا وجود داشته باشه. اگر که آمریکا تصمیم بگیره در ظرف یک ماه آینده که تکلیف مکانیزم مارش روشن میشه، اون موقع رأساً تمام اون تحریم تسلیحاتی سازمان ملل رو اعمال بکنه، اون موقع کار بر عرصه واردات تسلیحات در ایران تنگتر میشه و از بسیاری جهات دچار کمبودهایی هست، اون کمبودها توسعه پیدا میکنه.
جلیل روشندل در آمریکا. 14:18 ایران. در بخش‌هایی از اروپا نگرانی‌ها از موج دوم ویروس کرونا محدودیت‌هایی را اعمال کرده است در کشورهایی در شمال اروپا، در دانمارک و در جنوب در یونان. در ایران رئیس جمهوری اسلامی بر اوضاع بحرانی کشور تأکید کرده. سپیده بهکام از رادیو فردا تحولات در ارتباط با کرونا در ایران رو پیگیری کرده. سپیده، از صحبت‌های امروز حسن روحانی بگو.
درود به شما آقای بهتاش و همراهان رادیو فردا. اگر اجازه بدید من تازه ترین آمارهایی که همین لحظات پیش وزارت بهداشت ایران اعلام کرد رو اول بگم و بعد بریم سراغ صحبت های آقای روحانی. 166 نفر دیگر در 24 ساعت گذشته در ایران درگذشتند بر اثر ابتلا به ویروس کرونا. مجموع قربانیان بر این اساس از 24 هزار نفر هم عبور کرد. 2845 نفر هم شناسایی شدند که مبتلا هستند به بیماری کووید 19 در 24 ساعت گذشته. به این ترتیب شمار کل مبتلایان هم از 419 هزار نفر عبور کرده. اما همونطور که شما گفتین، حسن روحانی در جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا سخنرانی کرد. تأکیدش بر این بود که سبک زندگی که فعلا مردم در پیش گرفتن رو شاید لازم باشه برای تمام امسال و تمام سال آینده ادامه بدیم. مثل هفته های گذشته تاکیدش بر این بود که دوگانگی انگاری ها مثل سلامت و معیشت، سلامت و دیانت یا سلامت و آموزش درست نیست. این روش رو باید کنار بذاریم. آقای روحانی گفت فکر نکنیم اگر دانش آموزی به مدرسه میره مبتلا میشه، اما اگر در کوچه بازی میکنه مبتلا نمیشه. بخشی از صحبت های آقای روحانی رو بشنویم.
این دوگانگی های نادرسته. یعنی ما فکر نکنیم اگر یه نوجوانی رفت مدرسه مبتلا میشه، تو کوچه بازی بکنه مبتلا نمیشه. ما فکر نکنیم اگر یه جوونی رفت دبیرستان اونجا مبتلا میشه، اما اگر مهمانی خانوادگی رفت شرکت کرد مبتلا نمیشه.
بله، این صحبت‌های آقای روحانی بود. در بخش دیگری از صحبت‌هاش تأکید کرد که آمارهای وزارت بهداشت نگران کننده است. گفت که یه سری آمار رو دیدم از کسانی که بستری بودند در چند ماه گذشته اما باز هم بستری شدند، و گفت که تأکید کرد که رعایت پروتکل های بهداشتی کاهش پیدا کرده. یک آماری گفت مراعات مردم از 82% که قبلا بوده به 62% رسیده و تاکید کرد که صدا و سیما و وزارت بهداشت باید آموزش هاشون رو بیشتر بکنن. یک مورد دیگری که آقای روحانی در صحبتاش اشاره کرد موضوع شیوع یک بیماری دیگر بود که به گفته او خطرناک شبیه زاتوری است. بشنویم صحبت های آقای روحانی رو.
به دلیل اینکه همزمان بیماری‌های دیگری هم ممکنه وارد بشه، مثل آنفولانزا، سرماخوردگی معمولی و یا یه بیماری‌هایی هم اخیراً در برخی از کشورهای همسایه ما شروع شده، یه چیزی مثلا شبه زاتوریه. این هم که برخی از گزارش هایی که من دیدم از کرونا هم نوشتم خطرناکتره.
همونطور که شنیدید آقای روحانی این صحبت ها رو مطرح کرد، اما اشاره ای نکرد که این بیماری چی هست و چه کشورهایی در کشورهای همسایه ما این بیماری در اونها شایع شده. آقای بهداشت،
آمارهایی که اشاره کردی امروز سپیده کم و بیش مانند دیروز و پیروز بود. البته موارد ابتلا کمتر بود در مقایسه با دیروز و موارد مرگ بیشتر بود که البته مغایر با تناسب آمار دیروز با پریروز هست. ولی اوضاع در کل کشور چگونه گزارش میشه؟ آیا قرار محدودیت‌های جدیدی هم به اجرا گذاشته بشه؟
آقای بهداشت، اینطور که خودشون میگن مقامات وضع نگران کننده هست. ایرج حریری صحبت‌هایی کرد، معاون وزیر بهداشت، گفت حتی انفجار کرونایی در شهرهای بسیاری روی داده و تاکید کرد که دسته‌بندی زرد و نارنجی نداریم، همه جا وضعیت قرمز هست. و اگه خاطرتون باشه دیروز گفت که اگر همین وضعیت پیش بره آمار کشته‌ها ممکنه به حتی به 45,000 نفر برسه، هرچند که آمارهایی که الان هم ارائه میشه بسیاری از کارشناسان معتقد هستند که همین حالا هم رقم درگذشتگان و مبتلایان بسیار بیشتر از اینهایی هست که مقامات اعلام میکنند. آقای حریچی اشاره کرد به وضعیت آذربایجان شرقی، گفت که در دو هفته اخیر روند شیوع بیماری در این منطقه سعودی و بالاتر از متوسط کشور بوده و تاکید کرد که حوادثی مثل قهرمانی تیم فوتبال تراکتور تبریز از عوامل افزایش آمار ابتلا به کرونا هستش در آذربایجان شرقی، و تأکیدی نکرد، یعنی اشاره ای نکرد به مراسم سوگواری که در چند هفته گذشته ما داشتیم در رابطه با ماه محرم. و همینطور این رو هم بگم که با همه این صحبت ها که الان گفته میشه وضعیت در همه جا قرمز هست، خود آقای حریری از جمله گفته تهران وضعیتش درست نیست، اما سیاستی که دولت در پیش گرفته سیاست دوگانه هست. هنوز ظاهرا قرار نیست محدودیت‌های بیشتری اعمال بشه، بلکه در همین وضعیت هم روز گذشته روز جمعه رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان تهران اعلام کرد که در همه نقاط و شهرستان‌های استان تهران بجز ورامین در واقع مراسم روز جمعه و نماز جمعه برگزار شده. آقای بهداشت،
سپاسگزاریم. سپیده بهکام بود و تحولات در ارتباط با ویروس کرونا در ایران. و ما تورم مهار گسیخته و افزایش روزافزون قیمت کالاهای مصرفی مواد خوراکی در ایران همچنان ادامه داره. روزبه بلهری در این خصوص گزارش ها و تحولات رو پیگیری کرده. روزبه، آیا آماری در این زمینه در دست هست؟
سلام بکتاش و همچنین شنوندگان گرامی. بله، آمارهایی رو به صورت روزانه یا هر از چند گاه در رسانه ها میبینیم که منتشر میشه. مثلا همین تخم مرغ به شانه بین 40 تا 42 هزار تومان هم رسید، در شرایطی که چند روز قبل از اون 32 هزار تومان بود. در این حال میشه به قیمت یک کره هم اشاره کرد که به 80 هزار تومان به هر کیلو رسیده، که در همین مورد هم نوشته شده که حدود دو برابر افزایش قیمت داشته. روغن جامد، برنج و ماهی و بسیاری از مواد مصرفی و غذایی مردم هم افزایش پیدا کرده که اگر بخوام به اونا اشاره بکنم قاعدتا وقت زیادی از برنامه رو میگیره. در هر حال عموم مردم و به ویژه کارگران و بازنشستگان و سایر مزدگیران که باید خرید روزانهشون رو انجام بدن به مراتب بیشتر با این افزایش قیمت‌ها مواجهن و اونها رو بیشتر براشون ملموس‌تره و می‌بینن که سفره‌شون کم کم شاهد ناپدید شدن شمولی از مواد غذایی شده که قبلا استفاده می‌شد. در کنار این قضیه البته این موضوع رو اشاره بکنم، اینکه این فقط تمام ماجرا نیست. در روزهای اخیر هم گزارش‌های منتشر شده از افزایش شدید مثلا انواع کود شیمیایی که هزینه کش و تولید رو قاعدتا افزایش میده.
پس به نوعی باز هم باید در انتظار افزایش قیمت محصولات غذایی بود.
قاعدتا اینطور هستش، چون وقتی که مثلا قیمت هر کیسه کود سولفات پتاسیم در سال گذشته 50 هزار تومان بوده و امسال به بیش از 500 هزار تومان رسیده، یعنی 10 برابر، یا مثلا به گفته خبرگزاری ایرنا کاشت هر هکتار قده پیاز با 3.5 میلیون تومان هزینه انجام می شده امسال به 9 میلیون تومان افزایش پیدا کرده. به گفته همین خبرگزاری دولتی هزینه کشاورزی امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل 30 تا 40% افزایش پیدا کرده. بنابراین قاعدتا میشه باید در انتظار گرونی بیشتر بود و خب گرانی که به خصوص برای بازم گفتم مزدگیران بسیار خطرناک است و اون هم در شرایطی که حداقل دستمزد سال ماهانه حدود 2 میلیون تومان.
دولت روز به در قبال این گرانی ها چه کرده تا کنون؟
خب تو این 4 دهه از ابتدای در حقیقت ماجرا بخوایم شروع کنیم شاهد گرانی های زیادی بودیم. بارها از طرف مسئولان جمهوری اسلامی سخنانی در مورد برخورد قاطع با گرانی و گران فروشان و تلاش برای بهبود وضعیت معیشت مردم شنیده شده، اما در نهایت شاهد بودیم اگر مثلا قیمت یک ماده محصولی 3 برابر رفته بالا، 1 برابرش اومده پایین و در نهایت واسه مردم گرانتر از قبل اون محصول یا مواد رو خریدن. حالا بعد از نشستی که در مورد تخم مرغ در ریاست اتاق جهانگیری برگزار شده بود، سرپرست وزارت صنعت معدن و تجارت به سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان دستور داده به منظور تامین آرامش و ثبات بازار و جلوگیری از هر گونه به گفته او سوء استفاده احتمالی، باید به شدت بازرسی ها، نظارت و کنترل قیمت ها تشدید بشه و سازمان تجهیزات حکومتی، سازمان نظارتی، بسیج اصناف ها وارد کار بشن. البته هنوز مشخص نیستش که دولت حسن روحانی قصد داره تو قیمت گذاری محصولات کشاورزی با این گرونی مثلا کود یا به هر حال مثلا همون تکرار اشاره کردم گوده پیاز و اینها بازنگری بخواد بکنه یا نه. پیش از اون هم کشاورزا از پایین بودن قیمت خرید انتقاد کرده بودن، اما آخرین خبر در همین ارتباط هم اینه که علی نظری عضو کمیسیون کشاورزی مجلس با اشاره به افزایش 4 تا 5 برابری قیمت کود شیمیایی که عنوان کرده، گفته دولت با طرح افزایش خرید تضمینی گندم مخالفت کرده. یعنی به این ترتیب میشه انتظار داشت که وضعیت کشاورزها رو به وخامت بگذره از لحاظ زندگی اقتصادی.
روزبه بلهری از رادیو فردا گزارش میداد تداوم تورم مهار گسیخته و افزایش روزافزون قیمت کالاها در ایران. شما می توانید دیدگاه ها، مشاهدات و نقطه نظرات خود را به وسیله شماره پیامگیر رادیو فردا 2042 02 21 12 21 12 و 13 بازگو کنید. تکرار میکنیم 20 42 02 21 12 21 12 و 13 و همچنین با نشانی @فرداگرام در شبکه پیامرسان تلگرام. رادیو فردا با شماست همراه با آخرین خبرها و گزارش‌ها رأس هر ساعت.